خب اول هفته ای و اول برنامه ای حالا احوالی داشته باشم با شما عزیزان شنونده، آرزوی تندرستی براتون دارم و اینکه حال دلتون خیلی خیلی خوب باشه. امیدوارم که همین شنبه آغاز هفته کار و بار شما هم رو به راه باشه و روزگار بر وفق مرادتون. دعوت میکنم همراه بشید به ساعت حدودا 9:31 دقیقه تا حوالی 10 صبح کنار ما باشید و شنونده برنامه ای از رادیو تهران بپرسید امروز. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، معمولاً تنظیم میشه موضوعات این برنامه بر اساس اینکه هدایت و راهنمایی داشته باشیم به لحاظ شغلی برای شما شنونده‌های عزیز یا در زمینه‌های گوناگون دیگر دانش و اقتصاد. موضوعات چجوری تعیین میشه؟ معمولاً میگردیم ببینیم دغدغه‌های شما چیست. بر اساس پیام‌هایی که به 3094 میفرستید هم حتما اضافه میکنیم به اینکه دغدغه‌های شما چی باشه و چه موضوعی رو تعیین بکنیم برای برنامه. راه ارتباط شما هر روز و همواره با برنامه از رادیو تهران بپرسید 3094 هست. یه رفت و برگشت داشته باشیم. موضوع امروز برنامه رو اشاره کنم و کارشناس و مهمانی که قراره به صورت حضوری بیان تو استودیو و پاسخگوی سوالات شما باشن. خب 3094 رو اشاره کردم، مهمان حضوری برنامه رو اعلام بکنم، جناب آقای سیمری که کارشناس هوش مصنوعی و آینده پژوهی هستن قراره تا دقایقی دیگر و ثانیه‌های دیگر بیان توی استودیو، من میزبانشون باشم برای پاسخگویی به سوال‌های شما. پرسش می‌پرسید به 3094 می‌فرستید و کارشناس برنامه جوابگوی شما خواهند بود. خب مهمان برنامه رو معرفی کردم، تا حدودی متوجه شدید که در چه فضایی قرار امروز سوالهای شما مطرح بشه و کارشناس ما پاسخگوتون باشن. اشاره داشته باشم که هوش مصنوعی همونطوری که به هر حال شنیدید و شما هم در جریان هستید، همین حال حاضرم تو خیلی از زمینهای مختلف مورد استفاده قرار میگیره، از جمله صنعت، سلامت، حمل و نقل، آموزش، بازی‌های رایانه‌ای و خیلی دیگر از زمینه‌ها. و هوش مصنوعی در آینده پژوهی هم حتما کاربردهای مهمی داره و همه ما میدونیم که آینده خیلی متفاوتی رو رقم خواهد زد در حرف گوناگون. بنابراین امروز اگر در این زمینه سوالی دارید، دغدغه‌ای دارید و پرسشی براتون مطرح هست به 3094 بفرستید تا کارشناس برنامه‌مون آقای سیمری، کارشناس هوش مصنوعی و آینده پژوهی، جوابگوی شما باشن.
علم و دانش توی هر کشوری یکی از ستونهای اداره و پیشرفت اون کشوره. ستونهایی که هر چقدر محکمتر بنا بشه، آینده کشور رو بیمه خواهد کرد. البته در پیشرفت علم کشور ما عملکرد قابل قبولی در جهان داره.
اون چه که مهمه عزیزان من این است که پیشرفت علمی که در کشور در حدود دو دهه از دو دهه قبل به این طرف شروع شده، این ادامه پیدا کنه. ما در برخی از رشته‌های علمی نوپا در رتبه‌های بالای جهانیم، رتبه‌های زیر 10، رتبه 5م 6م، اینا خب خیلی افتخارآمیز، لکن این ما رو قانع نمی‌کنه به هیچ وجه.
البته این پیشرفت ها همونطور که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردند باید ادامه پیدا کنه و افقی هم برای این پیشرفت ترسیم شده.
من چند سال پیش گفتم که ما باید پیشرفتمون جوری باشه که تا 50 سال بعد، که از اون 50 سال حالا 5 6 سالش گذشته، بایستی جوری بکنیم که اگر کسی خواست به تازه‌های علمی دنیا دست پیدا کنه مجبور باشه فارسی یاد بگیره. ما باید به اینجا برسیم. کما اینکه شما امروز اگر بخواید تازه‌های علمی رو به دست بیارید مجبورید زبان انگلیسی بلد باشید.
یکی از رشته‌های مهم علمی که نخبگان زیادی هم داره و بازارش هم بازار پرتقاضاییه، حوزه هوش مصنوعی. حوزه‌ای که شرکت‌های دانش‌بنیان هم به اون ورود کردن و امروزه شرکت‌هایی رو داریم که از اجتماع نخبگان علاقه‌مند به هوش مصنوعی به وجود اومده و خروجی مناسبی هم داره. امروز و در برنامه از رادیو تهران بپرسید قصد داریم که به این موضوع بپردازیم و از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنیم که اگر سوالی پیرامون بحث هوش مصنوعی، نحوه ورود به اون، نکات مهم و مورد نیاز و همینطور شرکت‌های دانش بنیان مرتبط دارین، به شماره 30094 برای ما ارسال بکنید. از همراهی شما تا 30 دقیقه آینده با برنامه از رادیو تهران بپرسید متشکرم.
بله، خیلی متشکر و سپاسگزاریم که همراه برنامه از رادیو تهران بپرسید هستید و اعلام می‌کنم حضور جناب آقای سیمری، کارشناس هوش مصنوعی و آینده پژوهی رو در استودیو. سلام به شما، صبح بخیر، خوش اومدین.
سلام، صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه، ممنونم از شما، متشکر.
درود جناب آقای سیمری. هوش مصنوعی رو یه تعریف بهمون بدید، همین ابتدای تصویری ازش داشته باشیم و شاید بزرگترین نگرانی، دغدغه یا سوالی که توی ذهن ما پیش میاد با توجه به اینکه این برنامه به کسب و کارهای مختلف هم میپردازه و مرتبط با دانش و اقتصاد هست، می‌خوایم بدونیم که آیا قرار این هوش مصنوعی بیاد جایگزین همه توانایی‌های آدم‌ها توی مشاغل مختلف بشه یا خیر؟
مرسی که بحثو خیلی خوب شروع کردید. اینکه در ابتدا بدونیم اصلا این ماجرا چیه و بعد بریم به سمت اینکه قرار جایگزین ما بشه نشه و چه تغییر در کسب و کار ایجاد میکنه.
متشکرم. یه تصویر به ما بدید.
حتماً. اگه یه تعریف خیلی کوتاهی بخوام درباره هوش مصنوعی داشته باشم، میشه گفت یک هوش ماشینی. یعنی چی؟ یعنی هوشی که طبیعی نیست، به صورت طبیعی به وجود نیومده، بلکه انسان و ماشین اون رو به وجود آوردن. وقتی داریم درباره هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، داریم درباره هوشی صحبت می‌کنیم که می‌تونه فکر کنه، بر اساس تجربه یاد بگیره و حتی تصمیم‌گیری داشته باشه. من درباره فکر کردن این هوش مصنوعی گفتم. پس یعنی می‌تونیم بگیم که دارای استنباطه، دارای قدرت فهمه. خیلی کوتاه و خیلی سریع بخوام اگه جمع‌بندی کنم، بهش میگن توانایی تفکر و یادگیری توسط ماشین یا کامپیوتر. پس این میشه تعریف کلی از هوش مصنوعی. نمیخوام وارد بحث جزئیاتش بشم که اصلا این توانایی یادگیری چجوری به وجود میاد، چون وارد یه تعداد اصطلاحات خیلی تخصصی میشه. برای مثال مثلا یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ بهش میگن، حالا یه زیرمجموعه از یادگیری ماشین و یکی از شاخه های هوش مصنوعی. یه مثال خیلی کوتاه میخوام در این بگم. شما یک کودکی رو تصور کنید که نمیدونه گل یعنی چی، مفهوم گل نمیدونه چیه. در همون سنین کودکی به اشیاء مختلف اشاره میکنه و میگه گل. اگر این اشاره درست باشه، پدر و مادر اون رو تشویق میکنن، اطرافیان تشویقش میکنن، و اگر این اشاره درست نباشه میگن نه این گل نیست. به این میگن یک یادگیری عمیق، یک یادگیری بر اساس تجربه. یعنی شما این یادگیری رو بر اساس برنامه ریزی از قبل تعیین شده انجام ندادی، بلکه بر اساس تجربه های پی در پی اون رو یاد گرفتی. پس میشه یک تعریف کلی درباره هوش مصنوعی. ادامه بدم یا اگه سوالی هستش؟
نه حتما تکمیل بفرمایید. با توجه به اینکه تعریف هوش مصنوعی رو تا اینجا دادید، به طور جز حالا حتما سوالهایی که به 3094 بفرستن شنونده را از شما خواهم پرسید، ولی اصلا کلا قرار که هوش مصنوعی جای انسان رو بگیره، من بحث مشاغل رو نخواهیم حتی وارد این قضیه بکنیم، قرار جای فکر کردن انسان، کار کردن انسان، نمیدونم پیش بینی، برنامه ریزی، هر کاری رو که الان یه فرد بلند میشه روزمره از صبح تا شب انجام میده، قرار فردا به جاش، فردا روزی به جاش هوش مصنوعی اینا رو انجام بده، تکلیف ما چی میشه، باید چیکار بکنه؟
در پاسخ باید بگم بله، ولی خب میخوام یکم بیشتر دربارش توضیح بدم. ببینید، هوش مصنوعی قرار نیست جایگزین و جانشین انسان بشه، بلکه فردی که از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنه قرار جایگزین و جانشین فرد یا افرادی بشه که به این ابزارها مسلط نیستند، مهارت استفاده از اونها رو ندارند. تفاوت اینه. یعنی قرار نیست چه میدونم مثلا فردا توی یک شرکتی بگن که دیگه این فرد نمیاد چون یک مدل هوش مصنوعی جایگزین اون شده. نه، قرار فردی جایگزین اون بشه که با این مدل ها آشناست. حالا ما چرا میگم مدل؟ ببینید، وقتی داریم درباره هوش مصنوعی صحبت میکنیم، ماجرا اینه که ما یک تعداد داده رو وارد ماشین میکنیم، یک پردازشی اتفاق میفته و یک اطلاعاتی رو دریافت میکنیم.
بله.
این بر اساس یه تعداد الگوریتم ها اتفاق میفته، به این دلیل به این میگن مدل هوش مصنوعی. برای که بخوام پاسخ سوال شما رو کامل تر کنم، خیلی دوست دارم که هوش مصنوعی رو به عنوان یک دستیار خطاب کنیم. چرا؟ من گفتم قرار نیست جایگزین ما بشه، اما قرار فردی که ازش استفاده میکنه جایگزین ما بشه. یه نکته دیگه میخوام
بگم. چی؟ آخه همه افراد باید بیان به هوش مصنوعی مسلط بشن و فقط با اون کار بکنن. الان ببینید انقدر ما تنوع شغل، سلیقه، علایق، نمیدونم هنر چه و همه در واقع مواردی که یه فرد میتونه توش فعالیت بکنه، آینده‌شو با اونو بسازه رو داریم. همه برن فقط هوش مصنوعی یاد بگیرن. هنر چی شد؟
هوش مصنوعی فقط یک موضوع نیستش.
مثلا کار کردن در واقع بدنی و فیزیکی چی میشه؟ یک داره ورزش میکنه دیگه، نمیتونه مثلا یه ورزشکار حرفه‌ای بشه، هوش مصنوعی جاشو میگیره. بله،
بذارید این ماجرای کار کردن فیزیکی رو یه مدل دیگه بهش جواب بدم. ربات‌های انسان نما، حالا دیگه واقعا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ربات‌های انسان نمای مبتنی بر هوش مصنوعی چون دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. یک نمونه معروفی هم از توی دنیا فیگور 02 که یک کارخونه خودروسازی خیلی معروف آلمانی حدود چند 3-4 ماه پیش از این ربات‌ها اومد استارت زد استفاده کردن. بر اساس آخرین گزارشی که منتشر شده،
بله،
استفاده از این ربات‌ها باعث شده که سرعت انجام کارها 4 برابر بیشتر بشه. حالا شما شاید بگید که خب ما اومدیم از این ربات استفاده کردیم، بیچاره اون کارگری که بیکار شد چه اتفاقی میفته براش؟
دقیقا.
ماجرا
دقیقا.
اینه
دقیقا.
که هوش مصنوعی، مدل‌های هوش مصنوعی، دستیارهای هوش مصنوعی ما رو از انجام دادن کارهای تکراری رها می‌کنند و این فرصت رو ایجاد می‌کنن که ما به کارهای مهم‌تر و پیچیده‌تر وقت بذاریم، تایممون رو به اونها اختصاص بدیم.
بسیار خب، من برای تنظیم صدا برداری بگیم به شنونده‌ها که خیال راحت بدونن چرا داریم فاصله میگیریم. آره، میکروفون رو باید یه قدری تنظیم تر بشه. من خواهش میکنم از شما شنونده‌های عزیزی یه چند ثانیه ای فاصله داشته باشیم، برگردیم توی استودیو با جناب آقای سیمری. بحثی که بسیار فکر میکنم شیرین و جذاب هست برای خود من خیلی اینطوری. آقای سیمری برگردیم ادامه این گفتگو و سوال جواب رو داشته باشیم. ممنونم از شما شنوندهای عزیزمون که همه جوره همراه برنامه هستید و الان این فاصله رو از ما پذیرفتید و ممنونم که دارید سوالها رو به 3094 میفرستید. با انرژی خیلی زیاد دارید برنامه رو همراهی میکنید. جناب آقای سیمری، سوالا جالبه. من سعی میکنم اولویت بندی بکنم با توجه به اینکه حالا بحث رو یه جوری پیش ببریم، یه جورای کلاس شده باشه و درست جلو بریم. اما خب به هر حال خیلی هم شاید نشه این کارو کرد، همه سوالا رو بهش بپردازیم یک به یک. گفتن که سرمایه مالی هم به درد توسعه هوش مصنوعی میخوره. میخوام بدونم که آینده پولدارا با هوش مصنوعی چه خواهد شد؟
قطعاً سرمایه مالی، آره چرا که نه، به دردش میخوره، ولی آینده پولدارها یکم سوال عجیبیه. مثل این میمونه که مثلا یک فردی بپرسه که حالا که داره ارزهای دیجیتال،
ذهن خلاق رفته به این سمت دیگه،
دقیقاً ارزهای دیجیتال قیمتش داره اینجور میره بالاتر، خب پولدارها میتونن چیکار کنن؟ به نظرم باید یک فرد بیاد فرصت سنجی کنه، بررسی کنه، ببینه که سرمایه‌اش رو تو کدوم بخش میتونه وارد کنه، یعنی کدوم بخش براش دسترس پذیرتره و بر اساس اون رفتار کنه. اما به نظرم فعلا واسه این سرمایه عجله نکنید، یکم بدونیم ماجرا چیه، اتفاق چیه، چجوری پیش میره، بعد باش همراه میشه.
خب پس بهمون بگید آقای سیمری، الان به ما بگید ما اصلا کجای کار هستیم. ببینید هوش مصنوعی پدیده ای اتفاق افتاده، الان ما کجاییم؟ توی ایرانی که داریم زندگی میکنیم، توی جهانی که داریم زندگی میکنیم، در کل روی کره زمین چقدر تو هوش مصنوعی جلو رفتیم؟ من نمیدونم پله اولشیم، وسطای کاریم، یا خیلی سریع قراره این اتفاق بیفته مثلا تا 2 سال آینده، نمیدونم 10 سال آینده. چشم اندازم به ما بدید از کجا شروع شده، ما الان کجا هستیم و قرار باهاش کجا بریم با این هوش مصنوعی،
در ایران یا در کل جهان؟ هر دو
لطفا، هر دوشو بفرمایید.
ببینید در جهان
اول آره توی کلیت دنیا رو بهمون بگید، بعد بگید که مایی که تو ایران داریم زندگی میکنیم کجا داستان.
در جهان که واقعا با سرعت خیلی عجیبی داره پیش میره. من درباره توزیع هوش مصنوعی گفتم هوش مصنوعی چی، میخوام یه نکته دیگه بهش اضافه کنم. ما در ماجرای هوش مصنوعی یک اصطلاحی داریم بهش میگن AGI یا هوش مصنوعی جامع. هوش مصنوعی جامع چیه؟ هوش مصنوعی جامع یک مدل هوش مصنوعیه که خیلی بیشتر از انسان میدونه. یعنی شما تصور کن قراره با یک دستیاری در ارتباط باشی که نسبت در مقایسه با تو مهارت‌ها و تخصص‌ها و تسلط‌های بسیار 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 بیشتری روی موضوعات داره.
وقتی برای همه افراده یا هر کسی که بهش مسلط
همین می‌خواستم بگم. الان وقتی کمپانی هایی که توی دنیا مطرح هستن و دارن توی این حوزه کار میکنن میگن ما قراره در سال 2025، حالا یه تعداد هم میگن در سال 2026 به این AGI دست پیدا کنیم، قطعا دست یافتن به این AGI قرار تغییرات خیلی بزرگ و شگرفی رو در دنیا ایجاد کنه. من داشتم یه مطلبی میخوندم، البته شاید یه مقدار هم اغراق داشت، نوشته بود بعد از این AGI احتمالاً ما میتونیم پیشرفت‌های چند صد سال رو فقط در طول چند سال تجربه کنیم، چون میگم ما قراره با یک چیزی در ارتباط باشیم، با یک ماشینی در ارتباط باشیم که خیلی بیشتر از ما میدونه.
بله.
اما در ایران کجا هستیم؟ ببینید این ماجرای هوش مصنوعی وابستگی اصلی و اساسی داره به اینترنت. خب ما الان داریم ازش استفاده میکنیم، خیلی خوبه، پا به پا باش پیش میریم، اما به نظر من نباید از ماجراها و دشواری‌های اینترنت در ایران هم غافل بشیم. این یه واقعیته. یعنی من واقعا لذت میبرم بعضی وقت بچه‌هایی رو میبینم که با این وضعیت اینترنت دارن با یک شرکت‌ها و کمپانی‌هایی توی دنیا کار میکنن که واسه خودم سواله که چجوری تونستید، یعنی چون خودتونم میدونید دیگه، همون داریم از یک اینترنتی استفاده میکنیم که کلی اما و اگر و فلان و داستان داره. امیدوارم حالا این مشکلات برطرف بشه و ما بتونیم همچنان پا به پای دنیا ادامه بدیم و فکر میکنم که 2025 سال خیلی عجیبی برای ماجرای هوش مصنوعی باشه.
بسیار خب، متشکرم که این چشم انداز رو دادید. از 3094 غافل نشیم. سوال سرکاخ زهره ناجی از شنوندهام رو پاسخ بدید. گفتن زهره ناجی هستم، میخواستم بپرسم تحصیل در رشته هوش مصنوعی در حال حاضر توی دانشگاهمون داریم؟
در ایران واقعیتش رو اگر بخوایم هست کم و بیش.
خب با عنوان هوش مصنوعی چه رشته ای؟
آره معمولا میرن از شاخه رشته کامپیوتر جدا میشن و میرن
مجموع.
آره زیر مجموعه هست رشته
گرایش های
دقیقاً. اما تو بعضی از اما تو بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، جنوب خلیج فارس اومدن اصلا این رشته‌های دانشگاهی رو تأسیس کردن. حتی یکی از این کشورها اومده وزیر هوش مصنوعی خودش رو معرفی کرده. حالا امیدوارم ما هم بتونیم واقعا با این سازمان ملی هوش مصنوعی که توی کشور هست واقعا یه قدم‌های با ارزشی برداریم و بتونیم متخصصای با ارزش رو تربیت کنیم.
بله. و سوال بعدی، مادر یا پدری باید باشن؟ من الان سوال رو خوندم، حالا دغدغه فرزندشون رو دارن. من متن این سوال که به 3094 آمده رو بگم. گفتن که با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی کدوم مسیر شغلی در ایران آینده بهتری داره؟ من نگران بچه‌هام هستم که هر دو دانش آموزن.
ببینید
آره دیگه، یه نفر که مثلا بچه دهمی داره، بچه یازدهم دوازدهم داره، میخواد بره یه رشته رو انتخاب بکنه، گفتید تا 2025 اتفاقات خیلی عجیب غریبی ممکنه که توی این عرصه بیفته، چی کار کنه؟ سمت چه رشته‌ای بره؟ داریم دیگه الان رشته‌های پزشکی داریم، مثلا حسابداری داریم، زیر مجموعه حقوق، چی
خودتون هم توی صحبت اشاره کردید، این ماجرای هوش مصنوعی قرار همه رشته‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار بده. پیشنهاد من اینه فرد چه وارد پزشکی بشه، چه وارد کامپیوتر بشه، چه حتی مثل من یک فردی باشه که معماری خونده و اصلا علاقه داره به تکنولوژی های نو، در کنار تحصیل توی اون رشته از اتفاقات دنیا هم غافل نشه، یعنی بدون این هوش مصنوعی. چون ببینید واقعا این ماجرا جوری نیست که بگیم من باید حتما وارد دانشگاه بشم. من خودم تو این حوزه که دارم فعالیت میکنم، اصلا رشته من معماری، ارشدم معماری داخلی، چه میدونم لیسانسم معماری بودش، ولی چون علاقه داشتم اومدم کسب تجربه کردم و این کسب تجربه کردن باعث شده که من بتونم تو این حوزه حالا یه فعالیت هایی هم داشته باشم. پس هر رشته‌ای که مشغول به تحصیل هست یا علاقه داره بره به سمتش، اما در کنارش از دنیا هم غافل نشه، چون همه کنار همدیگه قراره با همدیگه پیشرفت کنن. نمیشه بگیم ما همه بریم هوش مصنوعی بخونیم، پس اون موقع کی قراره اصلا دکتر بشه، کی مهندس بشه،
کی ورزشکار بشه، کی هنرمند بشه. پس چجوری بگم، جنبیست و باید به عنوان یک مهارت یاد گرفته بشه. مثلا ما میگیم ورزش برای هر فردی لازم و واجبه، ولی حرفش نیست. هوش مصنوعی هم یه همچین چیزیه، درسته، یه جور ورزیده شدنه برای افراد
تو هر حوزه‌ای بر اساس نیاز خودش بتونه ازش استفاده کنه.
بسیار عالی. این سوال فکر کنم جاش الان اینجاست. دارم 3094 رو نگاه میکنم و پیام ها رو. من شماره شون رو بگم، 912-42-71. گفتن من 56 سالمه و سنم از کلاس و دانشگاه گذشته، ما باید برای آیندهمون چیکار کنیم؟ خیلی نگرانیم و دیگه جا میمونیم از زندگی.
جان نمیمونی. من قبل این برنامه هم به شما گفتم که احتمالاً بعضی صحبت ها باعث بشه که افراد دچار اون فومو بشن، آره، ترس از جا موندن. درسته با سرعت خیلی عجیب و غریبی در حال پیشرفته، ولی هر روزی که استارت بزنیم این اتفاق، یعنی وارد شدن به این حوزه رو و دربارش بخونیم، واقعا چیز عجیبی نیست.
خب ببینید، یادگیری شما این سیمری شاید سخت باشه. الان بعضی از پدر مادرها، پدر بزرگ مادر بزرگا گوشی رو دستشون بدیم، واقعا اصلا روشن کردن اینترنت شاید براشون سخت باشه، یا مثلا یه دونه نمیدونم مسیریابو بخوام داشته باشن رو گوشیشون، ندارن، زیر بارش نمیرن. اینا چیکار باید بکنن؟
نمیتونم واقعیتش جوابی بدم، چون که کاش اون مقاومت رو بذارن کنار، با همون همراه بشن، ما یاد بدیم تا بتونیم با هم دیگه این راهو پیش بریم.
بسیار خوب، دیدگاه شما به عنوان کارشناس و متخصص این حوزه رو و پاسخی که به سوال این شنونده عزیز دادید رو شنیدیم. آقا 2-3 دقیقه فقط زمان داریم، لطفا یه چشم انداز به ما بدید واقعا آینده هوش مصنوعی قراره چه اتفاقی بیفته، خصوصا توی ایرانی که ما داریم زندگی میکنیم، شرایطی که الان داریم. یه خورده اینو بازش بکنید، ببینید الان از دید تک تک افراد نگاه بکنید. دانش آموز داریم، دانشجو داریم، حرفه‌های مختلف. یکی آقا آواز دوست داره، هنر دوست داره، چیکار کنه؟ بذاره کنار، بیشتر بره هوش مصنوعی رو یاد بگیره، جا میمونه؟ یا نه همون روش سنتی بره مثلا کلاس آوازش رو؟
به دو تا موضوع میخوام اشاره کنم. یک، این که سوالتون این بود که جایگزین ما خواهد شد یا نه، میخوام یه مثال بگم. ما در گذشته انقلاب صنعتی رو داشتیم، انقلاب صنعتی اول، انقلاب صنعتی دوم. تو انقلاب صنعتی اول بحث مکانیزه شدن تولید بود، انقلاب صنعتی دوم بحث تولید انبوه بود. تو این دو تا انقلاب صنعتی خیلی از افراد بیکار شدند، اصلا دنیا وارد یک چالش شد، چون نیروی ماشین اومد جایگزین نیروی انسانی شد. من همیشه تو کلاسام این سوال رو میپرسم، ما تو اون دوره مشکلات وسیع و عظیمی رو تجربه کردیم، اما آیا این مشکلات ادامه پیدا کرد؟ نه، انسان خودش دقیقاً چالش ها تغییر کرد، نیاز ها تغییر کرد. دقیقاً الان تو ماجرای هوش مصنوعی هم اینه. اگه بخوام خیلی راحت تر بگم، در کوتاه مدت یکم نگران کننده است، چون تا اینکه همه مردم قبول کنن، باش همراه بشن و این مهارت رو کسب کنن، یکم زمان میبره. اما در طولانی مدت خیلی جذابتر میتونه باشه،
همه باش همراه میشن. از دقیقا. اون روزی که چه میدونم حتی خودروی اختراع شد، شد همه میترسیدن که کی میخواد رانندگی بکنه، اما الان همه بلدن و راهاش پیدا شد.
دقیقا. درسته. پس این از این موضوع. و موضوع بعد این که درباره چشمنداز، ببینید به هر حال از راه رسیده و قرار بیشتر توی زندگی ما دیده بشه، بیشتر و بیشتر.
بله.
و میتونیم در هر بخش زندگی ازش استفاده کنیم. مثلا تو بحث هوش مصنوعی یک جنراتیو داریم، میگن هوش مصنوعی مولد، هوش مصنوعی که قدرت ابداع داره. همین بحثی که گفتی تو بحث آواز، ما اصلا هوش مصنوعی هایی رو داریم، مدل های هوش مصنوعی رو داریم که میتونیم بر اساس متن، یعنی بر اساس توصیفات متنی یک موسیقی بسازیم.
بطن.
چند وقت پیش بودش، فکر میکنم خیلی طولانی هم نه، شاید یه ماه پیش بود، یکی از خواننده‌های معروف غیر ایرانی اومده بود نوشته بود که من خیلی خوشحالم که تونستم با این مدل هوش مصنوعی آشنا بشم، چون قبلا باید میشستم کلی ساز میزدم و امتحان میکردم و ببینم چی به ذهنیتم نزدیکتره، اما حالا میتونم با این دستگاه هوش مصنوعی خیلی راحت‌تر به چیزی که میخوام برسم. پس این که باهاش همراه بشیم و ازش استفاده کنیم و خودمون رو بهش نبازیم خیلی با ارزش.
بسیار هم عالی. و نگران نباشیم، مثل همه تحول‌های دیگه‌ای که در طول تاریخ اتفاق افتاده، بله، این تحول هم مسیر خودش رو پیدا خواهد کرد و افراد باهاش به هر حال سازگار میشن، نش میشن. دقیقا. خیلی عالی، متشکرم از شما. زمان نداریم، سوالا میمونه، انشالله همیشه ما سعی میکنیم محفوظ داشته باشیم برای فرصت‌های بعدی که بتونیم در خدمت کارشناس برنامه باشیم. آقای سیمری که خیلی با انرژی به سوالهای شنونده هامون پاسخ دادید، ازتون سپاسگزارم. کارشناس محترم هوش مصنوعی و آینده پژوهی، امیدوارم همواره موفق باشید و تندرست.
ممنون روزتون.
از شما خدافظی میکنم، روز شما هم بخیر و خیلی تشکر از شما شنوندهای عزیز و گرامی که این برنامه رو همراهی کردید. امیدوارم مفید بوده باشه. برای خود من جذاب بود بحثایی که توی این برنامه مطرح شد. الهی همیشه عالی باشید و آینده‌ای خیلی خوب براتون رقم بخوره. بفرمایید صدای شهر رادیو تهران رو بشنوید. من ازتون خداحافظی میکنم.
صدای شهر.
خب
بررسی موضوع امروز استودیو صدای شهر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب سرهنگ زینی بند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ که پشت خط تلفنی ما هستند. جناب سرهنگ، حضور شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خوشحال دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. از اونجایی که تاکید مارکت هست که دانشمون رو درباره آیین‌نامه راهنمای رانندگی مدام به روز نگه داریم، توجه کنیم به قوانینی که ممکنه که تغییری داشته باشه یا اینکه حالا نکته ای اضافه بشه، با شما در ارتباط هستیم. و البته ما یک سال روشن هم از مردم میپرسیم که تفاوت بزرگراه و آزادراه رو برامون بگن، خیابان اصلی و فرعی رو بگن. حالا هر کسی بر اساس تجربه یا اون میزان اطلاعاتی که داره، در گزارش‌هایی که داشتیم، تلفن‌هایی که داشتیم با ما صحبت کردن، ولی در واقع اطلاعات دقیق رو می‌خوایم از سوی شما دریافت کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا تشکر کنم بابت پرداختنتون به این موضوع مهم و اینکه بازآموزی و یادآوری در خصوص آیین‌نامه راهنمای رانندگی برای شنوندگان داشتید. و در خصوص سوالتون، باید در تمام طول راه این مسیر رفت و برگشت باید به صورت کاملا مجزا از همدیگه باشه. نکته بعدی این که هیچ راه ارتباطی نباید آزاد راه رو قطع کنه مگر اینکه به صورت زیرگذر یا روگذر باشه. و یه نکته دیگه که عرض کنم، برای اینکه فرد آزاد را با سایر معابر رو رانندگان بتونن به خوبی تشخیص بدن، رنگ تابلوهایی هستش که در آزاد راه استفاده میشه. در آزاد راه رنگ تابلوها به رنگ آبی هست.
بله.
دقت کرده باشید.
بله.
در طول مسیر تمام تابلوهای نشده در طول آزاد راه ها به رنگ آبی هست، برابر آیین‌نامه راهنمای رانندگی.
در بزرگراه
راه... بله، در بزرگراه ها خب رنگ تابلوها به رنگ سبز هست و برابر آیین‌نامه راهنمای رانندگی بزرگراه به رای گفته میشه و تلقی میشه که دو خط عبور در هر طرف داشته باشه و اون الزام شانه راه رو براش نیاورده در آیین‌نامه راهنمای رانندگی. در بزرگراه ها تقاطعهایی که در طول مسیر هست باید به صورت غیر همسد باشه، ولی این اجازه رو دادن که به صورت معدود یه سری تقاطع همسد کنترل شده هم در طول مسیر باشه. و اما در خصوص این معابر، خب اگر بخوایم اشاره بکنیم به تعاریف دیگه، خب بس خیابان هست، خیابان به رای گفته میشه که عرض بالای 6 متر داشته باشه.
چرا صحیح فقط کوتاه بپرسم، حداقل حد اکثر سرعت در بزرگراه آزادراه ها هم بهمون یادآور میشین؟
بله، در معابر خب در جاهایی که تابلو مشخص شده، خب ملاک همون تابلو
بله.
هست، ولی برابر ماده 126 آیین‌نامه راهنمای رانندگی در جاهایی که تابلو وجود نداشته باشه، معابر آزادراهی حداقل 70 و حد اکثر 125 کیلومتر در ساعت مشخص شده، در بزرگراه ها حد اکثر 100 کیلومتر در ساعت.
بله.
و در معابر شریانی درجه دو که خیابان های شریانی اصلی حد اکثر 60 کیلومتر و شریانی فرعی 50 کیلومتر. معابر محلی هم و که شامل میادین و حالا کوچه فرعی میشه 30 کیلومتر در ساعت.
خیلی متشکرم از یادآوری و تاکید شما، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ جناب سرهنگ زینی بند. با شما خداحافظی میکنم. خب خیلی سریع مسیرهای پرتردد، بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه شهید سیاد شیرازی و در ادامه بزرگراه آیت‌الصدر از میدان نوبریان تا تونل نیایش، بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب قبل از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل صدخندان و در نهایت بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم. متشکرم که در بخش پایانی هم ما رو همراهی کردید. همکاران خوبم در بخش عصرگاهی ساعت 15:55 با شما خواهند بود. تا شنیدار دیگر از استودیو صدای شهر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه مردم.
روز بخیر خانم ها، آقایان محترم. شما شنونده رادیو تهران هستید. به ساعت 10 صبح رسیدیم. بعد از چند پیام بازرگانی برنامه تهران ورزشی تقدیمتون میشه.
کفش رامیلا، تولید کننده انواع کفش‌های ورزشی و پیاده‌روی در سایزهای 32 تا 45. برای سفارش خود به بنکداری‌های معتبر سراسر کشور مراجعه فرمایید.
ایزوگام برفاب، انتخابی نام شماره ثبت 987 ایزوگام برفاب دلیجان
نشانی دلیجان کیلومتر 5 جاده اصفهان شهرک صنعتی خیابان بهار 2 تلفن 086-44-43-32-73
جهان عایق پارس تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، GRP و لوازم جانبی حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است.